اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال را شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در محضر نهج البلاغه شریف و البته مظلوم و مهجور مولا امیر المؤمنین علیه السلام هستیم. در ایام فاطمیه عزاداری برای صدیقه طاهره سلام الله علیها بنابر آیه 23 سوره شورا مودتمون رو نشان بدیم واجب هستش. مخصوصا علما تأکید کردن در ایام فاطمیه مراسمات پرشور برگزار بشه. رهبر عزیزمون 5 شب مراسم میگیرن، تجلیل میکنن، تعظیم شعائر الله میکنن. آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمود این ایام رو با شکوه برگزار کنید. مجلس روزه، سینه‌زنی، بکا، گریه واجب باید بشه. اما قیام صدیقه طاهره سلام الله علیها باید ببینیم برای چی هست. در راستای هدف صدیقه طاهره سلام الله علیها قدم برداریم. حالا من بحث نمی کنم قیامش چیه، من شرح نهج البلاغه میگیم. اما یک جمله عرض میکنم، اونایی که میخوان فاطمیه رو احیا کنن، اونایی که میخوان برای فاطمیه عزاداری کنن، در کنارش باید به نهج البلاغه بپردازن. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جانش رو، محسنش رو داد تا کلام امیرالمؤمنین زمین نمانه، کلام حضرت حیف و میل نشه، کلام حضرت اهتمام قائل شه. لذا در این ایام باید نهج البلاغه احیا بشه. ایام فاطمیه ایام احیای نهج البلاغه است. این که میگم احیا، چون واقعا نهج البلاغه در قربته، در حاشیه است. حوزه ها، دانشگاه ها، هیئت ها، حرم ها، خیلی از نهج البلاغه فاصله گرفتیم. به قول خدا رحمت کن علامه سید هبت الدین شهرستانی میگه چه بلایی بر سر ما اومده که نهج البلاغه رو کنار گذاشتیم، پشت سر گذاشتیم، اهتمام بهش قائل نیستیم. خدا نکنه چوب این بی‌حرمتی به نهج البلاغه رو ما بخوریم. بارها من عرض کردم بعضی ها اون سه خلیفه 25 سال امیرالمؤمنین رو خانه نشین کرد، تا ابد از رحمت الهی بدورن. ما نه 25 سال، بیش از 10 قرن از سال 400 که نهج البلاغه نوشته شده نهج البلاغه رو تاخچه نشین کردیم. اونا علی رو خانه نشین کردن، ما نهج البلاغه رو تاخچه نشین کردیم. اونا دست علی رو بستن، ما کلام امیرالمؤمنین علیه السلام رو، کتابش رو بستیم و بهش نمیپردازیم. انشاءالله خدا توفیق بده در این حرم شریف احیا بشه نهج البلاغه. ما به حکمت 33 نهج البلاغه رسیدیم. عنایت بفرمایید، محضر شریفتون نهج البلاغه عزیز هستش الحمدلله. این حکمت کوتاه هست اما مثل حکمت‌های دیگه دنیای حرف داره. حضرت فرمود کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرن ولا تکن مکتر را. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود سخاوتمند باش اما ریخت پاش نکن، از اون اعتدال خارج نشو، مبذر و مصرف نباش. از اون طرف تو برای خودت در زندگی حسابگر باش، حساب کتاب داشته باش، ولی سختگیر نباش، بلکه حد اعتدال رو مراعات کن. بس ببینید موضوع این حکمت اصولی از مدیریت اقتصادیه. یکی از مواردی که ما باید در زندگی داشته باشیم مدیریت اقتصادیه. اقتصادمون رو مدیریت کنیم در بعد فردی، اجتماعی. حالا این بحث هم فردی رو شامل میشه هم اجتماعی رو. مدیریت اقتصادی تو نهج البلاغه مفصل بحث شده. اصولی رو امیرالمؤمنین براش قائله. یک اصلش اینه که انسان نه سختگیر باشه و بخیل باشه، نه ولخرج و مصرف و مبذر باشه. این خیلی مهمه. بعضیا درآمد خوبی هم دارن ولی مدیریت ندارن، دچار مشکل میشن. لذا در علم اقتصاد گفتن شما مدیریت داشته باشید اون چیزهایی رو که کسب میکنید، درآمدی که دارید، با توجه به اون درآمد زندگیتون رو بچینید. بعضی ها اینجوری هستن، یک دفعه در یک ماهی یه پولی به دستشون میرسه، بلا فاصله زن و بچهشون رو میبرن هتل گران قیمت، نمیدونم رستوران گران قیمت. اینا باید باشه، ولی باید مدیریت هم باشه. وقتی که تو یک کمی وضعت خوب شد، یک دفعه خیلی در رفاه زن و بچه تو قرار دادی، دیگه وقتی وضع مالیت خدا نکرده اومد پایین، نمیتونی این خانواده رو اداره کنی. در علم اقتصاد میگن، عرض کنم که مصرف در بالا چسبندگی داره. یعنی اینکه تو وقتی توقع اینا رو در یک زمانی بردی بالا، دیگه نمیتونی بیاری پایین، دیگه نمیتونی اینا رو اداره کنی، باید مدیریت داشته باشه. بس موضوع این حکمت اصولی از مدیریت اقتصادی در نهج البلاغه است. من در این مورد مطالبی رو محضر شما تقدیم میکنم. فرصت چون کوتاه هست، من سه تا مطلب رو این جلسه برسم مختصر عرض میکنم. مطلب اول، دو تا کلمه در اینجا استفاده شده، نیاز به توضیح هست، توضیح عمیقم نمیدم، در حد این جلسه توضیح میدم. یکی کلمه مبذر هست، لا تکن مبذرا. یکی کلمه مکتر. اینا باید توضیح داده بشه. اول مبذر. مبذر از ماده بذره. مبذر از ماده بذره. اگر کسی کشاورز دو تا کار اشتباه انجام بده، این به مقصد نمیرسه. یکی این که این بذرها رو در زمین نامساعد بپاشه، زمینی که شوره‌زاره، به درد نمیخوره. دوم این که طریقه پاشیدنش هم اشتباه باشه، به این میگن مبذر. بعد استعمال شده، از این به تعبیر ما طلبه‌ها استعاره گرفته شده در امور مالی. هر مالی که در جای خودش مصرف نشه یا تلف بشه، به اصطلاح امروز میگن ریخت و پاش بشه، ولخرجی بشه، یا به تعبیر خیلی شفافتر اتلاف بشه. چون اون کسی که در زمین بد میپاشه این رو، یا نحوه پاشیدنش بده، این اتلاف میکنه این بذر رو. کسی که مال رو اینچنین در جایی که نباید مصرف بشه یا طریقه مصرفش بد باشه، به این میگن مبذر. که در قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه 26 و 27 میفرماید ولا تبذر و تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. میفرماید تبذیر نداشته باشید، اتلاف مال نداشته باشید، چون اگر مبذر شدید برادران شیطان هستید. کلمه برادر، کلمه برادر نزدیکترین کلمه برای قرابته. مثلا میگن که آقا من با فلان رفیقم، یا من عین برادرم، مثل برادرم، یعنی خیلی قرابت رو نشان میده. چه کسی به شیطان خیلی نزدیکه؟ اون که مبذر هستش، چون شیطانم عمرش رو به اتلاف گذروند، چون از اول اون عبودیت رو نداشت، عمرش رو به اتلاف تلف کرد. بعد یک کلمه دیگه هم هست در اینجا، اونم کلمه اسراف هستش. غالبا اگر کلمه اسراف با تبذیر با هم بیاد، یک معنا افاده میکنه، همونی که در عرفه. حالا اسراف معناش چیه؟ اسراف یکی هم که تبذیر هست. اینا چه فرقی دارن، چه وجه اشتراکی دارن؟ دوتاش هم بیرویه هست، در دوتاش هم بیرویه شدن است. اول معنا اسراف رو بگم. اسراف یعنی خروج از حد اعتدال. در هر چیزی یک حد اعتدالی هست. اگر انسان، راغب میگه هر فعلی که انسان انجام میده از حد اعتدال تجاوز کنه،
به اون میگن اسراف. این اسراف و تبذیر در یک چیز مشترک هستن، دوتاش هم بیرویه هست. ممتا اسراف مصرف بیرویه هست، تبذیر اتلاف بیرویه است، اصلا تلف کردن تبذیر. ولی اسراف مصرف میکنه ولی بیرویه مصرف میکنه. حالا مثال های زیادی میشه زد. مثلا یک کسی برای نهار، مهمانی یا غیر مهمانی 5 نوع غذا پخته، این اسرافه، خروج از اعتدال. ده 1 نوع بسه، 2 نوع بسه. اگر اینا خورده بشه بازم خوبه، ولی اگر اینا خب کسی چند تا میتونه غذا بخوره؟ اگر اینها بمانه انسان بندازه، این اتلافه، این تبذیر. اگر این دوتا کلمه با هم اومدن به همین معنای اسراف اینا هست، ولی تک به تک اومدن معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. این مطلب نکته اول، یعنی مبذر رو عرض کردیم. حالا مقتر چیه؟ فرمود شما در زندگی مقتر مقدر باشید، یعنی حسابگر باشید، ولی مقتر نباشید، یعنی سختگیر نباشید. مقتر از ماده تقتیره، در اصل به معنی تنگ گرفتنه. وقتی در امور مالی استفاده میشه، یعنی اینکه انسان خسیس باشه، بخیل باشه، سختگیر باشه، با اینکه پول داره مصرف نکنه. امیرالمؤمنین فرمود نه اون درسته که اتلاف کنید، اسراف کنید، نه این درسته که سختگیر باشید. بس چی باید باشه؟ مطلب دوم میریم. مطلب دوم اینه که باید سخاوت داشته باشیم. سخاوت دو طرف داره. یک طرفش عرض کنم که افراط که مذموم هست. افراط سخاوت چیه؟ اسراف هستش، تبذیر هستش. یه طرفش تفرید هست، کوتاه کرده. کوتاه کردن چیه؟ بخله. که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمتها فرمود البخل آرون، فرمود در حکمت 4 نهج البلاغه فرمود بخل آر، ننگ پسته برای انسان بخیل باشه. داری باید مصرف کنی. بس مطلب دوم اینه که انسان باید سخی باشه، مدیریت کنه. حالا اینو باز کنیم، چجوری باید مدیریت کنه؟ در 2 آیه قرآن این مدیریت اقتصادی رو قرآن کریم بیان داشته. ببینید این 2 آیه رو. اول سوره مبارکه فرقان آیه 67 که به عباد الرحمن خدا میرسه، بندگان خاص خدا 12 ویژگی دارن. بعضیا کتاب مستقل نوشتن. حضرت آیت الله مصباح در دفتر رهبری شرح داده، تفسیر کرده این آیات رو، یک جلد کتاب شده، 12 ویژگی عباد الرحمن. یک ویژگیشون مدیریت اقتصادیه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یکتروا و کان بین ذلک قواما. اینا وقتی که انفاق میکنن، خرج میکنن، چه برای خودشون چه برای دیگران، نه اسراف میکنن که افراطه، نه تقتیر میکنن که بخل تفریطه. کان بین ذلک قواما، بین این دوتا مدیریت میکنن. یا دومین آیه سوره مبارکه اسراء آیه 29، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. خداوند متعال میفرماید که دست خود رو بر گردن خیش زنجیر نکن. کنایه از این که بخیل نباش، انفاق کن، بخشش کن، ترک نکن بخشش و انفاق رو. از اون طرف میگه که انقدرم دستتو باز نکن که ملول و محسور بمونی، خار بشی، خودت محتاج بشی. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه در اصول کافی جلد 4 صفحه 54 حدیث اول، امام صادق علیه السلام در تفسیرش یه مشت سنگریزه برداشت، اینجوری دستشو باز کرد، همه ریختن. فرمود این همون کل البسطه، این همون اسراف کردنه، این همونی است که امیرالمومنین فرمود مبذر نباش. بعد یه مشت دیگه برداشت، محکم گرفت، یک شنم یک سنگریزم نیفتاد. فرمود این همون مقتره، بخله، خسادت. مشت سومی برداشت، یک کمی دستش باز کرد، از لایش یک کمی سنگریزه موندن، یک کمی هم دستش موند. فرمود این قوام هستش در مدیریت زندگی، در مدیریت اقتصادی این چنین عمل کنید. این مطلب دوم. مطلب سوم که باید بحث بشه و روی بحث ما در این مورد هستش و روی این بحث خواهیم کرد چند جلسه ای، اونم در مورد مذمت و اون گبه اسراف و تبذیر هستش. چه گبهی داره اسراف که الان تو جامعه ما متاسفانه کم نیست اسراف؟ یکی از مشکلات همین هست. این باید بحث بشه. من 4 تا نکته رو عرض میکنم خیلی مختصر، آرام آرام در جلسات بعد مبسوطش رو از نهج البلاغه برای شما عرض میکنم. 4 تا نکته در مورد مذمت اسراف و تبذیر. نکته اول، ببین قرآن کلیات رو میگه. با اینکه کلیات رو میگه انقدر در مورد اسراف صحبت کرده، معلومه که خیلی مذمت شده. در قرآن کریم 23 مرتبه کلمه اسراف استفاده شده. یک بارم تبذیر که عرض کردم. مجموعاً 24 بار استفاده شده. معلومه خیلی مذمت است. در نهج البلاغه شریف که بارها خدمت شما عرض کردم، نهج البلاغه حدوداً 1/5 فرمایشات مولا امیرالمومنین، بقیهش یه جمع‌آوری نشده به این سبک. این در این 1/5 فرمایشات حضرت، 1/4 فرمایشات حضرت، امیرالمومنین 5 بار در مورد اسراف صحبت کرده. امیرالمومنین نمیخواد منبرشو پر کنه که، چون مهم بوده در خطبه ها، در حکمت ها. حالا آدرسشو بگم، به مرورم بهش میرسیم. خطبه 194، خطبه 126، حکمت 355، حکمت 33 که اینجا عرض کردیم، و نامه 21. این 5 حضرت بحث کرده که به مرور عرض میکنیم. بس نکته اول، مذمت زیاد در قرآن نهج البلاغه شده. نکته دوم این است که بزرگواران، در روایات و قرآن به شدت نهی شده، به شدت نهی شده اسراف، مصرف بودن، تبذیر داشتن، هم در قرآن هم در نهج البلاغه. بعد پیامدهای زیادی هم گفته شده، پیامداش خیلی زیاده که در یک جلسه مجزا بهش میپردازیم. کسی مصرف شد چه بلا به سرش میاد، جامعه مصرف شد چه بلایی به سرش میاد. نکته دوم اشاره به این مطلب بود. نکته سوم هم اینه که از نظر حکم تکلیفی شرعی چه حکمی داره. 5 حکم داریم دیگه، یا چیزی حلاله یا حرامه، یا مستحبه یا مکروه یا مباهه. اسراف و تبذیر حرامه، اونم حرامی که تأکید شده حرامه. بعد صاحب گناه اسراف مرتکب گناه کبیره شده، در روایت هست، گناه صغیره نیست. ما فکر کنیم که یه گناه صغیره انجام دادیم دیگه، نه، گناه کبیره است. نکته سوم این. نکته چهارم هم اینه که از نظر اقتصادی، چه فردی چه اقتصاد چه اجتماعی، ضربه وارد کننده است اسراف. چقدر برق اسراف میشه، چقدر آب اسراف میشه، چقدر عمر اسراف میشه. جامعه ای که مصرف شد از نظر اقتصادی عقب میمانه. متاسفانه مع الاسف کشور ما یکی از پرمصرف ترین کسانی هست که در ابعاد مختلف مصرف بالایی داره، در بنزینش، در عرض کنم آبش، برقش. الانی که مشکلات هست باید بررسی بشه. این 3 نکته‌ای که قرار بود عرض کنم. یه نکته رو اشاره میکنم برای جلسه بعد فکرتون باشه که اسراف و تبذیر، یه فرق دیگه‌ش هم اینه که اسراف همه ابعاد زندگی انسان رو در بر میگیره، تبذیر بیشتر در امور اقتصادیه. بحث ما در جلسات بعد که 1-2 جلسه این حکمت رو ادامه میدیم از نگاه نهج البلاغه، در مورد اسراف بیشتر میخواییم صحبت کنیم که موضوع بروزی هم هست و همیشه بروز هست. تیتر مطلب بعدی در برای جلسه بعد بیشتر باز کنم، انواع اسراف هستش. از نگاه نهج البلاغه شریف اسراف 1 جور نیستش، 5 بُعد داره. اسراف فقط 1 جور نیستش، اسراف مالی نیستش، اسراف 5 جور هستش. اولیش اسراف عقیدتیه، اسراف در بُعد ارتباط با خدا. این اسراف عقیدتی چیه، چه جوری هست، ان شاءالله جلسه بعد ادامه میدیم. خدا انشالله توفیق بده جز مصرفین و مبذرین نباشیم و راه اعتدال و سخاوت رو انشالله پیش بگیریم و در همه ابعاد مدیریت داشته باشیم. انشالله خدا توفیق بده راه امیرالمؤمنین رو به واسطه نهج البلاغه شریف بپیماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.